رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
شماره مرگ ناشی از شیوع مرض ابولا در غرب آفریقا بلند رفته است. رئیس جمهور آمریکا استراتژی جنگ با گروه تندرو اسلامی را اعلام می کند. و در خبر آخرین که پافشاری رئیس جمهور کرزی برای تشکیل حکومت جدید.
بعد از مشروع اخبار، این مطالب در سطر گزارش های صبح امروز قرار دارد. چگونگی محاکمه پغمان از نظر یکی از پژوهشگران ناظر حقوق بشر، افزایش مصابین ایبولا و استراتژی جدید سازمان صحه جهان برای مبارزه با ایبولا. در خلال ارائه این گزارش ها شنیدن تبصره صدای آمریکا را نیز به خاطر داشته باشید. این هم مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. شماره مرگ و میر ناشی از شیوع مرض ایبولا در غرب آفریقا بلند رفته و به 2296 نفر رسیده است که یک افزایش 200 تن را صرف طی چند روز گذشته نشان می دهد. تازه ترین معلومات سازمان صحی جهان در مورد این بحران سه‌شنبه نشر شد و حاکی است که جمعاً 4300 مورد مبتلایان ایبولا از 5 کشور در غرب آفریقا گزارش شده است. نصف مرگ و میر مصابین ایبولا تنها از لایبریا بوده است. یک گزارش سازمان صحی جهان در لایبریا منتشر دوشنبه از موارد تازه ایبولا هشدار داده و گفته است که انتظار هزاران بیمار جدید طی 3 هفته آینده می رود. سازمان صحی جهان می گوید که شیوع شدید این بیماری همچنین در گینه و سیرالئون ادامه دارد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی را در سخنرانی چهارشنبه تشریح خواهد کرد. شرح بیشتر را از صفحه حساس می شنوید.
چاش ارنز سخنگوی قصر سفید میگوید که آقای اوباما باور دارد که این یک اولویت بالای امنیت ملی است. آقای ارنز میگوید که رئیس جمهور در مورد تهدیدی که توسط تندروان مروز است و در مورد پلانش برای کاهش و تخریب گروه دولت اسلامی صحبت خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جزئیات بیشتری در مورد این که آقای اوباما در نظر دارد چه چیزهایی بگوید معلومات نداد، اما آقای اوباما تا اکنون ارسال نیروی ایالات متحده آمریکا به عراق را مردود دانسته. رئیس جمهور اوباما روز سه‌شنبه با رهبران دموکرات و جمهوری خواه در هر دو مجلس کنگره در مورد پلانش صحبت کرد. بعضی قانونگذاران تاکید میکنند که آقای اوباما قبل از هر گونه اقدام نظامی به شمول حمله احتمال هوایی در سوریه علیه دولت اسلامی تصویب کنگره را بگیرد. اما بر طبق قصر سفید، آقای اوباما به رهبران کنگره گفته است که وی صلاحیت اقدام نظامی را دارد.
رقم تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در هند و پاکستان به بیش از 400 نفر رسید. مقامات از ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتری هشدار دادند. سیلاب‌ها 500,000 نفر را در خطر قرار داده و هزاران تن دیگر را بی‌خانمان کرده. سربازان پاکستانی و هندی با استفاده از قایق‌ها و هلیکوپترها تلاش دارند خانواده‌های گیرمانده در سیلاب را نجات داده و اجساد را از ساحه سیلاب زده بیرون کنند. سیلاب‌ها در پاکستان جان 205 نفر را گرفته، حالان که رقم تلفات در ساحه مربوط هند به 200 نفر می‌رسد.
رئیس یک گروه عمده شورشی سوری سه‌شنبه همراه با 12 تن دیگر کشته شد. گروه افراطی و تندرو احرار شام در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که حسن عبود در انفجار در ولایت ادلب جان باخت. معلوم نیست که چه کسی یا گروه مسئول این انفجار بوده است. مخالفین متفرق در سوریه به جنگ با سربازان حکومتی در اطراف کشور ادامه می‌دهند. یک ناظر حقوق بشری گفت که آن بم هنگام منفجر گردید که عبود و ده‌ها فرمانده ارشد آن گروه در یک منزل جلسه داشتند. با گفته این ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در برتانیا، کم از کم 28 تن در آن جلسه کشته شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. یک فیصله نامه پیشنهادی سازمان ملل متحد همه یک کشورها را ملزم می‌سازد تا از استخدام و انتقال هر جنگجوی خارجی که آنان را برای پیوستن به گروه‌های دهشت‌افکنی آماده می‌سازد جلوگیری کند. ایالات متحده امیدوار است این فیصله نامه به اتفاق آرا در نشست تحت ریاست جمهور رئیس جمهور براک اوباما اواخر ماه جاری به تصویب برسد. مسوده این فیصله نامه شورای امنیت که روز سه‌شنبه به دست خبرگزاری اسوسییتد پرس رسید، 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را ملزم می‌سازد تا اطمینان دهد که قوانین و مقررات داخلی آنان شهروندان و اتباع خیش را که سعی به سفر خارجی برای پلان یا اجرای اقدامات دهشت‌افکنی دارند مجازات کند. این فیصله نامه بر افراد یا گروه‌های تعزیرات وضع خواهد کرد که برای القاعده یا گروه جدا شده دولت اسلامی استخدام یا حمایت فراهم می‌کند. ایالات متحده این تهدید جنگجویان خارجی را به حیث جزء عمده دوره یک ماهی ریاست نوبتی شورای امنیت انتخاب کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفته است که او متعهد به حل صلح‌آمیز بحران اوکراین می باشد. این در حالی است که امریکا می گوید ایالات متحده مشغول نهایی ساختن تدابیر برای توسعه تعزیرات علیه روسیه به خاطر اقدامات آن علیه اوکراین می باشد. جزئیات بیشتر را باز هم از صفحه حساس می شنوید.
اداره مطبوعات کرملین گزارش داد که آقای پوتین تلفنی با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین صحبت کرد و اینکه دو رهبر بر حمایت از توافق آتش‌بس میان کییف و جدایی طلبان طرفدار روسیه تمرکز کردند. اداره مطبوعات کرملین گفت که آقای پوتین تایید کرده است که روسیه حاضر است تقویت توافق صلح‌آمیز جنگ را ادامه دهد. در همین حال ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن در مرحله نهایی تدابیر برای تعمق و توسعه تعزیرات با هدف قرار دادن بخش انرژی، مالی و دفاعی روسیه می باشد.
معاون صدر اعظم اداره خودمختار فلسطین روز سه‌شنبه گفت اعانت دهندگان بین المللی در تمویل هزینه بازسازی باریکه غزه تا زمانی تردید دارند که حماس کنترل آنجا را به دست داشته باشد. محمد مصطفی مقام ارشد اداره فلسطینی در باریکه غزه گفت که نهادهای بین المللی مایلند که نیروهای فتح مربوط محمود عباس رئیس این اداره کنترل غزه را به دست بگیرند. حماس جنگ 50 روزه‌ای را با اسرائیل داشت که در آن جنگ بیش از 2000 تن کشته شد. سخنگوی ملل متحد و انسجام دهنده کمک‌های بشری ملل متحد روز سه‌شنبه تقاضای تازه کمک 551 میلیون دلاری امداد عاجل را برای غزه نشر کرد.
محکمه مصر یک عضو ارشد اخوان المسلمین و یک واعظ برجسته اسلام گرا را به جرم اختطاف و شکنجه دو پلیس مصری و رهبری سازمان دهشت افغانی به 20 سال زندان محکوم کرده است. محمد البلتاجی عضو اخوان المسلمین سفود حجازی روحانی محافظه‌کار مصری همراه با دو دکتر عضو اخوان المسلمین شامل محکومین می باشند. شبکه دولتی مصر گزارش داد که دو دکتر طب به 5 سال زندان محکوم گردیدند. محاکمه سلسله از سرکوبی های اشخاص برجسته اخوان المسلمین و حمایت کنندگان آنان می باشد که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر به گونه چشمگیر ادامه دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. اپل شرکت بزرگ تکنولوژی آمریکا روز سه‌شنبه ساعت دیجیتالی را که مدتی طولانی انتظار آن می‌رفت به نمایش گذاشت. در سال جاری میلادی این اولین نمایش محصول تازه اپل به بازار است. شرح بیشتر خبر از صفیه حساس.
این ساعت که اپل واچ نام دارد اولین محصول شرکت اپل است که تحت ریاست اجرایی تیم کوک توسعه یافته است. آقای کوک در سال 2011 چند هفته قبل از مرگ استیو جابز دستیار بنیانگذار شرکت اپل به این مقام رسید. این ساعت در کنار این که یک ساعت است مثل یک آلای نظارت از صحت و تندرستی عمل می کند. قابلیت دیگر این ساعت باز کردن دروازه هتل است. این ساعت سال آینده به بازار ارائه خواهد شد و قیمت آن $349 است. همچنان تلفن های موبایل آیفون 6 و 6 پلاس با صحنه نمایش بزرگتر و قوی تر به بازار ارائه خواهد شد. رئیس اجرایی اپل محصولات تازه را بزرگترین پیشرفت در تاریخ این محصول خواند. محصولات آیفون از سال 2007 در سراسر جهان به بازار عرضه شد.
دو شهروند بریتانیایی زندانی در قطر که مشغول تحقیق در مورد وضعیت کارگران مهاجر در آن کشور خلیج بودند، رها گردیدند. این مطلب را یک گروه حقوق بشر که آن دو نفر را استخدام کرده بود، روز سه‌شنبه بیان نمود. آن دو تن یک پژوهشگر و یک عکاس بودند که در دوحا مرکز قطر به تاریخ 31 ماه آگوست هنگام ناپدید شدند که برای ترک کشور آمادگی می گرفتند. مقام های قطری روز شنبه بازداشت آنان را به خاطر تخطی های غیر مشخص قانون قطر تایید کرد. قرار است قطر میزبان بازی های جام جهانی 2022 باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
و حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. محکومیت 7 متهم تجاوز گروهی حادثه پغمان با تخطی های بیشمار روند قضایی و مداخله های سیاسی همراه بوده است. این مطلب را ناظر حقوق بشر امروز سه‌شنبه اعلام کرده از محکمه استیناف خواست تا این قضیه را با بی‌طرفی بررسی کند که ممکن منجر به اعدام 7 تن گردد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید ظفر هاشمی می‌شنوید.
فلمکن، یکی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر، به رادیو آشنا گفت که پرونده پغمان شکل سیاسی را اختیار کرده و حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانه قانون زده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در یک بیانیه گفت که در صورت صدور اشد مجازات متهمین آماده است حکم اعدام آنان را امضا کند. آقای کین میگوید که برخورد و دخالت احساساتی طرفین و حکومت برگزاری محاکمه منصفانه و روند قضایی آزاد را زیر سوال میبرد. اما محکمه عالی افغانستان زیر فشار قرار گرفتن و یا هم دخالت حکومت را در تصمیم گیری آن بر صدور حکم مرگ به متهمین پرونده پغمان رد کرده است. یک مقام این محکمه به رادیو آزادی گفت که متهمین بدون هیچ گونه فشار به جرمشان اعتراف کردند. اما دیدبان حقوق بشر به نقل از شاهدان محاکمه میگوید که در چهره شماری از متهمین وضعیت دیده میشد که گویا آنان شکنجه شده باشند. یکی از انتقادهای دیگر این نهاد روی مواردی است که متهمین با آن محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید که این افراد به جرم زنا محکوم شدند، در حالی که این مورد تجاوز جنسی بوده و قوانین افغانستان در این دو مورد مواد مشخص و متفاوتی دارد. دیدبان حقوق بشر ادعا کرده که این قضیه شاهد تخطی ها از ابتدا، یعنی گزارش دهی پلیس، نگهداشت معیارهای جهانی روند منصفانه و به وقت قضایی و تخطی از قانون اساسی افغانستان بوده است. آقای کین از دیدبان حقوق بشر میگوید که پلیس و محاکمه افغانستان در پاسخ به این جرم دهشت انگیز محاکمه کورکورانه را برگزار کرده که عدالت خواهی به قربانی ها و متهمین را و تمسخر گرفته است. یک محکمه ابتدایی در کابل روز یکشنبه 7 مظنون را به جرم سرقت و زنا به اعدام محکوم کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید که تا هنوز به اثبات نرسیده که این افراد شامل قوای پلیس هستند و یا فقط از لباس پلیس استفاده کردند. در ضمن وکلای مدافع وقت کافی برای آمادگی و دفاع از متهمین نداشتند و هیئت قضایی نیز تصمیم را فقط در 10 دقیقه وقفه گرفته است. و یگان سندی که در جریان محاکمه پیشکش شده اعتراف متهمین می باشد که ممکن با کاربرد شکنجه به دست آمده باشد. 7 متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پلیس ملی افغانستان و کلشینکوف 2 موتر راهی شهر کابل را در پغمان توقف دادند. آنان مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند. سپس آنان 4 زن را که یکیشان باردار نیز بود در کنار جاده مورد تجاوز جنسی قرار دادن.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، سازمان صحی جهان گفته است که اکثر قربانیان بیماری ایبولا در غرب افریقا کارمندان صحی هستند که هنگام تداوی به ویروس این بیماری مصاب می شوند. در این حال چهارمین کارمند صحی امریکایی که در بخش تداوی بیماری ایبولا در سیرالیون مصروف کار بود به این بیماری مصاب گردید و اکنون به خاطر تداوی به شفاخانه اموری منتقل شده است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از صفیه حساس می شنوید.
چهارمین کارمند صحی ایالات متحده آمریکا که از ویروس ایبولا متاثر شده است از صبح روز سه‌شنبه در بخش بیشتر آرام شفاخانه دانشگاه اموری که در آن دو تن دیگر از مبتلایان این بیماری با موفقیت تداوی شده اند بستری شد. بیمار مصاب به ویروس ایبولا با امبولانس همراه با پلیس محافظ به این شفاخانه منتقل گردید.
Right, open the doors. Patient appears to be under their own power.
این بیمار هم مانند آن دو تن که اول به شفاخانه اموری منتقل شده بودند لباس محافظتی بر تن داشته و از امبولانس به سوی شفاخانه پیاده شد. حدود یک ساعت قبل از آن این بیمار توسط طیاره مجهز به طور ویژه در یک پایگاه هوایی شمال غرب آتلانتا منتقل گردید. مقامات این شفاخانه گفتند که این بیمار در یک بخش خاص و جدا در این شفاخانه منتقل خواهد شد. آنها جزئیات بیشتری در مورد هویت یا وضعیت این بیمار ارائه نکردند، اما سازمان صحی جهان گفت که یک دکتر که در مرکز تداوی ایبولا در سیرالیون کار می‌کرد، نتیجه آزمایش او به این بیماری مثبت ثابت دیده شده است. آنان گفتند که این دکتر به روز دوشنبه در پایتخت فریتاون در حالی که آنجا را ترک می‌کرد، در وضعیت خوبی قرار داشت. دکتر انیش مهتا در یک کنفرانس خبری در خارج از شفاخانه گفت که توانایی این بیمار به خاطر پیاده شدن از آمبولانس نشانه خوبی است، اما نباید تنها به آن اکتفا کرد.
As we know, the situation with Ebola can be dynamic, it can change. And so
او میگوید قسمی که میدانیم وضعیت ایبولا میتواند تغییر کند. بنابراین ما ارزیابی های متداوم را از بیمار انجام دهیم تا مطمئن شویم که مانع شیوع این بیماری میشویم و ما در هر جا میتوانیم مراقبت های عمومی او را بهبود بخشیم. شیوع بیماری ایبولا در غرب آفریقا جان بیش از 2000 نفر را گرفته که گفته می شود بیشتر تلفات در میان کارکنان مراقبت های صحی صورت گرفته است. ماه گذشته دو کارمند صحی ایالات متحده که در لایبریا به بیماری ایبولا مصاب شده بودند تحت تداوی موفقیت آمیز دکتران شفاخانه اموری کنت برانتلی و رایت بول قرار گرفتند. دکتر مهتا گفت که تیم ایموری با اعتماد به نفس می تواند در رابطه با این بیمار هم به نتایج مشابه دست یابد.
We have well developed protocols. We were confident in our ability to safely take care of our previous two patients when they arrived.
او میگوید ما خوب پیشرفت میکنیم. ما با توانایی ما اطمینان داریم که به راحتی از دو بیمار قبلی هم مراقبت کنیم. زمانی که آنها رسیدند ما به اطمینانی که داشتیم توانستیم میزان مراقبت های ما را بهبود بخشیم. ما اکنون دارای همان میزان اطمینان و اعتماد و ایمنی هستیم. در همین حال سازمان صحی جهان تلاش دارد که روی یک استراتژی کار کند تا جلوی شیوع این بیماری خطرناک و کشنده را که در غرب افریقا شیوع یافته بگیرد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد. گروه تروریستی شناخته شده به نام دولت اسلامی یا ISL، نمایانگر یک تهدید بزرگ برای مردم سوریه و عراق و همچنان در تمام منطقه و جامعه بین المللی می باشد. از ماه جون به این طرف گروه در حدود یک برسوم خاک عراق و به این ترتیب در سوریه جنگ زده را تصرف کرده است. این یک وضعیت فاجعه بار به ویژه برای اهالی تهی‌دست است، زیرا دولت اسلامی با تعصب مشابه مسلمانان شیعه سنی هایی را که با آنها مخالفت می کنند و همچنان اعضای گروه های اقلیت ها مانند مسیحیان، شبکی ها، ترکمن ها و یزیدی ها را تحت پیگرد قرار می دهد. بنابراین جامعه بین المللی به سرعت در حال تشکیل یک نیروی کاری است که برای متوقف کردن دولت اسلامی بلا فاصله شروع به کار خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه و چک هگل وزیر دفاع در یک بیانیه مشترک گفتند این مستلزم روش‌های متحد در سطوح بین المللی، منطقوی و محلی، ترکیب نظامی، تطبیق قانون، اطلاعات، اقتصاد و ابزار دیپلماتیک می باشد. نخستین گام مهم در این تلاش تشکیل یک حکومت جدید در عراق است. هر دو وزیر در بیانیه‌شان نوشتند که ما به تفصیل بحث کردیم که چگونه متحدان ناتو می توانند حمایت عاجل را به حکومت جدید در تلاش‌هایشان برای متحد کردن کشور در برابر دولت اسلامی گسترش دهند. تلاش‌های هماهنگ برای شکست دادن گروه تروریستی دولت اسلامی شامل مراحل از جمله حمایت نظامی عراق و مساعی همکاران ائتلاف برای جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی از طریق قلمروهایشان برای پیوستن با ISL می باشد. ائتلاف برای محدود کردن دسترسی ISL به سیستم‌های مالی جهانی کار خواهد کرد تا آن گروه نتواند خود را چه از طریق فروش نفت سرقت شده و یا به دست آوردن کمک‌های مالی از طرفدارانش تأمین کند. ائتلاف بحران‌های بشری توسط ISL را اعلام خواهد کرد و برای نامشروع ساختن مرام ISL در راستای افشای خشونت کار خواهد کرد. جان کری و هگل در بیانیه کتبیشان اظهار داشتند که تلاش‌ها برای کاهش و از بین بردن تهدید گروه دولت اسلامی یا ISL وقت و تداوم را ایجاب می‌کند. متحدان و شرکای ما در ناتو آمادگی کاملشان را در هماهنگی با این روش تأیید کردند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید و حال باز هم به برنامه های رادیو آشنا گوش می دهید. گزارش اخیر این بخش حاکی است که سازمان صحی جهان روی یک استراتژی دو مرحله‌ای کار می کند تا جلو شیوع ایبولا را در غرب آفریقا بگیرد. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارش دارد که میرویس رحمانی تقدیم می کند.
هرچند پنج کشور ایبولا زده در غرب آفریقا با شیوع ویروس مشابه روبرو می باشند، اما سرعت و طرز سرایت ویروس در کشورهای مذکور متفاوت است. بنان سازمان جهانی صحت استدلال می کند که برای مبارزه با شیوع ایبولا در کشورهای با میزان پایین سرایت نسبت به کشورهای با میزان بلند سرایت ایبولا به استراتژی متفاوت نیاز است. سازمان جهانی صحت می گوید که می خواهد روی توقف سلسله سرایت ایبولا در نایجیریا و سنیگال تمرکز کند، کشورهایی که شیوع ایبولا نسبتاً در آنجا کمتر است. اما استراتژی سازمان جهانی صحت در لایبریا، سیرلیون و گینی پیچیده تر خواهد بود. بسیاری از مناطق با میزان بلند سرایت ایبولا در این کشورهای ایبولا زده در ساحات جنگلی واقع شده است. شیوع ایبولا از همین مناطق آغاز شد و به سرعت به سایر مناطق کشورهای مذکور سرایت کرد. سازمان جهانی صحت می گوید که بستری کردن و تجرید ساختن افراد مبتلا به ویروس در اسرع وقت به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس یک امر مهم است. اما کنترل مرض اکنون در مانوریا، مرکز لایبریا ناممکن به نظر می رسد. مانوریا با کمبود شدید بستر در شفاخانه ها و همچنین کمبود کارمندان صحی روبرو می باشد. سلفی برایند، رئیس امراض ساری سازمان جهانی صحت می گوید یک بخش استراتژی آن سازمان آموزش کارمندان صحی در مورد مراقبت درست از مریضان ایبولا می باشد. او به صدای امریکا گفت که برخورد مهربانانه با اهالی مناطق ایبولا زده یک امر مهم است تا آنان را برای انجام اقدامات لازم جهت کنترل ایبولا ترغیب کرد.
Everybody prefers to be hospitalized close to their home.
هر کسی می خواهد که در نزدیک خانه خود بستری شود و هنوز هم با اعضای خانواده و دوستان خود به تماس باشد نسبت به این که در محل دور بستری گردد. پس طرح ما این است تا به این افراد محل مسئول داده شود و به آنان مراقبت های اساسی، تامین مجدد آب بدن و ادویه ضد ملاریا فراهم گردد.
خانم برایند می گوید که انجام این کارها آسان نخواهد بود، اما نیاز به اجرای اقدامات جدی می باشد. سازمان جهانی صحت می گوید که حدود 12,000 کارمند آموزش دیده و 750 متخصص امراض ساری برای از بین بردن شیوع ایبولا نیاز است. اما کشورهای ایبولا زده این همه منابع را در دست ندارند. لایبریا برای هر 100,000 نفر جمعیت یک دکتر و سیریلیون و گینی دو دکتر دارد. ولی خانم برایند می گوید که تا اکنون ایبولا جان چند دکتر را نیز گرفته، که این بدین معناست که چند صد هزار نفر حالا بدون دکتر به سر می برند.
ما تلاش داریم تا اطمینان حاصل کنیم که دست کم در مراکز تداوی ایبولا نظارت دکتران با تجربه را داشته باشیم تا آنان از مریضان مراقبت نموده و خود نیز به ویروس ایبولا مبتلا نشوند.
سازمان جهانی صحت هشدار داده است که طی 6 تا 9 ماه آینده تا 20,000 نفر ممکن به ویروس ایبولا مبتلا خواهد شد. شیوع ایبولا تا اکنون جان بیش از 2100 تن را گرفته که حدود نیم از قربانیان این مرض در لایبریا می باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
فشردگی خبرها را می شنوید. شماره مرگ و میر ناشی از شیوع مرض ایبولا در غرب آفریقا بلند رفته و به 2296 نفر رسیده است که یک افزایش 200 تن را صرف طی چند روز گذشته نشان می دهد. تازه ترین معلومات سازمان صحی جهان در مورد این بحران سه‌شنبه نشر شد و حاکی است که جمعاً 4300 مورد مبتلایان ایبولا از 5 کشور در غرب آفریقا گزارش شده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استراتژی جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی را در سخنرانی شام چهارشنبه تشریح خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید که آقای اوباما باور دارد که این اولویت عمده امنیت ملی است. آقای ارنست میگوید رئیس جمهور در مورد تهدیدی که توسط تندروان معروض است و در مورد پلانش برای کاهش و تخریب گروه دولت اسلامی صحبت خواهد کرد. رقم تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در هند و پاکستان به بیش از 400 نفر رسید. مقامات از ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتری هشدار دادند. سیلاب‌ها نیم میلیون نفر را در خطر قرار داده و هزاران تن دیگر را بی خانمان کرده است. رئیس یک گروه عمده شورشیان سوری سه‌شنبه همراه با 12 تن دیگر کشته شد. گروه افراطی و تندرو احرار الشم در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که حسن عبود در انفجاری در ولایت ادلیب جان باخت. معلوم نیست که چه کسی یا گروهی مسئول این انفجار را بوده است. مخالفین متفرق در سوریه به جنگ با سربازان حکومتی در اطراف کشور ادامه می‌دهند. یک فیصله نامه پیشنهادی ملل متحد همه کشورها را ملزم می‌سازد تا از استخدام و انتقال هر جنگجوی خارجی که آنان را برای پیوستن به گروه‌های دهشت‌افکنی آماده می‌سازد جلوگیری کند. ایالات متحده امیدوار است این فیصله‌نامه به اتفاق را در نشست تحت ریاست رئیس جمهور براک اوباما اواخر ماه جاری به تصویب برسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که او متعهد به حل صلح‌آمیز بحران اوکراین است. این در حالی است که آمریکا می‌گوید ایالات متحده مشغول نهایی ساختن تدابیری برای توسعه تعزیرات علیه روسیه به خاطر اقدامات آن علیه اوکراین می‌باشد. و معاون صدر اعظم اداره خودمختار فلسطین روز سه‌شنبه گفت اعانت دهندگان بین‌المللی در تنبیل هزینه‌های بازسازی بارکه غزه تا زمانی تردید دارند که حماس کنترل آنجا را به دست داشته باشد.
شنوندگان عزیز، شما تا ساعت 7 صبح شنونده برنامه‌های رادیو آشنا هستید. ای هم خانم شافیه سردار که بخش دوم برنامه سرویس پشتو رای رادیو آشنا را میزبانی می‌کند.